بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر قد دوست داریم انشاءالله هر آنچه که برای بهترین ها و اولیاء الهی در این ماه مبارک رمضان نوشته می شود برای ما هم نوشته بشود و به ما هم جایزه داده بشود صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همه عشق و علاقه و محبتمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب دیشب چند نکته رو خدمت دوستان عرض کردیم که انشالله اون نکات یه نکات دائمی در این ماه باشد. امشب نکته ای رو که برای مدخل بحثمون عرض میکنیم یه نکته شبها ابتدا در انس با قرآن میگیم کوتاه، بعد انشاءالله وارد بحثمون میشیم. نکته که امشب در رابطه با انس با قرآن خدمت برادران عزیزم مؤمنان گرامی عرض میکنم این است که تعبیر بزرگان این است که ما اگر میخواییم با قرآن انس بگیریم و رابطه برقرار کنیم و قرآن با ما سخن بگه و پرده از روی حجابهاش بردارد، راهش محبت به قرآنه. هر قدر انسان نسبت به قرآن حالتش حالت چی باشه؟ محبت باشد. دیشب عرض کردیم که قرآن یک حقیقت زنده و باشعور است، یک موجود زنده است، یک حقیقت زنده است، بلکه متحد با امام است و ارتباط با قرآن ارتباط با امام است که دیشب عرض شد. اگر وقتی سراغ قرآن میخواییم بریم باورمون این باشد که این موجود زنده اگر بهش محبت بکنیم پاسخ میده و چون کریم است و حی است و حیاتش هم بی نهایت است، فوق حیات همه ما هست، جواب او و کرامت او در محبت فوق اون چیزیست که ما محبت میکنیم. محبت قرآن به ما نشون دادن راه است. محبت قرآن به ما گرفتن دست ماست. محبت قرآن به ما حل کردن مشکلات است. لذا در روایات زیادی وارد شده اگر کسی آیاتی از قرآن رو خوند و بعد دعا کرد دعاش مستجاب است. حتی دارد اگر مثلا 100 آیه از قرآن کسی خوند و بعد دعا کرد اگر کوه از جا کنده شد تعجب نکنه که این عقبه‌ای که قرآن کریم وقتی که اذا درقه تعبیر قرآن است لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، یا اون جایی که نسبت به موسی کلیم خدا میفرماید که تجلى ربه للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا، که این همه عالم در رابطه با قرآن اگر قرآن برشون اون حالت نزول ایجاد بشه خاشعن متصدعا، همه خاشعن، چون یه حقیقت زنده باشعور است. این تعبیری که امام دارند خیلی زیباست. امام رحمت الله علیه، امام رحمت الله علیه میفرمان به اسد احمد آقا فرزندشون میفرمایند که به پسرشون خطاب میکنن که قرآن نامه محبوب است، یعنی از جانب محبوب و معشوق این آمده، و کسی که اگر میخواد نامه محبوب ببیند، نامه محبوب محبوب است حتی اگر انسان محتواشو نفهمد. من یادم نمیره، شما هم لابد بعضی دیدید که بعضی مادرایی که سوادم نداشتن زمان جنگ، وقتی نامه بچه هاشون میامد، این نامه رو میذاشت تو سینه‌اش، هر جا که میشست گاهی کسی با سواد بود در میاد که اینو برام بخون، نه خسته میشد از تکرارش، نه از همراه بودنش ملول میشد، چون نامه چی بودش؟ محبوبش بود، نامه کسی بود که دوستش داره. لذا نگاه ما اگر به قرآن به عنوان در حقیقت نامه محبوب باشد، این حال انسان رو تغییر میده. من حالا اگر جمله امام رو در اینجا پیدا بکنم براتون بخونم، جمله امام در نامش به آست احمد آقا میفرماید: فرزندم با قرآن این بزرگ کتاب معرفت آشنا شو، اگر چه با قرائت آن، یعنی همین خوندن ساده ای که آدم متوجه هم نشه، اگر چه باید، نه فقط این، میگه اگر چه این، همین قدم اگه میتونی، و راهی از آن به سوی محبوب باز کن، از این یه راه باز کن، یعنی این قرآن میتونه راه رو باز کنه برای انسان، و تصور نکن که قرائت بدون معرفت تأثیری ندارد، خود این معرفت میاره. آخرین کتاب از طرف محبوب است برای تو و برای همه کس، و نامی محبوب محبوب است، اگرچه عاشق و محب مفاد آن را نداند. و با این انگیزه، همین محبت، می‌فرماید حب محبوب که کمال مطلوب است به سراغت آید و شاید دستت گیرد. ما اگر در تمام لحظات عمر به شکرانه این که قرآن کتاب ماست به سجده رویم، از عهده بر نیامده ایم. خدا رحمت کند، حضرت آیت الله بهجت می‌فرمودند که اعمال شرایط زیادی دارد تا قبول بشه، چون مداقه میشه در اعمال میسنجن، اما حب و بغض، حب انسان نسبت به ولایت و قرآن و بغض انسان نسبت به دشمنان، راحت قبول میشود، شرایطش سهل تر است. لذا اگر میخواییم با قرآن ارتباط نوریمون اضافه بشود، هرچی میتونیم، اولم شده تصنعی اب نداره، یعنی انسان قرآن رو بگیره، بگه مثلا برای محبت به قرآن من میخوام قرآن رو در جیبم قرار بدم، گاهی که یه جام نشسته میتونه قرآن رو باز بکند، همین باز کردن و دیدن و اگر توفیق پیدا کرد خواندن، خودش چی میشه؟ خودش یک نوع محبت. اگر تو اتاقی نشسته پاش به سمت قرآن دراز نشود، اگر یه جایی در حقیقت قرآن رو نشسته میخواد بخونه پاشو دراز نکند. یکی از بزرگان زیر کرسی بودش، بعد قرآن رو میخواست بخونه، گفت خب پای من که زیر لحافه و دیده نمیشه که، پاشو دراز کرده بود. بعد که رفته بود حرم، استادش دیده بودش، بهش گفته بود بله، اگر راه باز نمیشود مال این است که احترام رعایت نمیشود. فهمیده بود که اون پاش دراز بودن در اونجا راه. قرآن خیلی عظیم است، هر چقدر میتونید به بچه هاتون هم نشون بدید، شده آخر شب بردارید قرآن رو ببوسید بذارید کنار برید بخوابید، صبح که بلند شید یه بوسه ای به قرآن بزنید و یه دستی بکشید، همین مقدار ظاهریش هم. نمیدونیم ما همین ظاهر هم، چون با این کلام الهی دیدن این و این رو نامه محبوب دیدن، راه معرفتش هم باز میکند. خب لابد شنیدید که مرحوم حاج کاظم ساروقی از راه همین اطاعت و محبت حافظ همه قرآن شد، بدونی که سوادی داشته باشد، به طوری که همه قرآن رو حافظ شد و میتونست از اول تا آخر، از آخر به اول همه جوری هم بخون. بعدم ایشون میفرمود که خدا رحمت کند، آقای مرحوم عاشق محمد جواد انصاری همدانی که از بزرگان اولیاء الهی در توحید و سلوک بودن، وقتی رفته بودن ایشون امتحانش کنه آیه ساروقی رو، تا دیده بود گفت امتحان نمیخواد، نور قرآن تو وجودش هست. یعنی قرآن، ایشون فرموده بود روایات اهل بیت یه نوری ایجاد میکند، قرآن کریم هم یه نوری ایجاد میکند، نوراشون هم با هم مختلفه، با اینکه هر دو نورن. لذا قرآن کریم نور داره، میوردن متن عربی رو میذاشتن جلوی ایشون، بعد اگه یه تیکه وسطش کوتاه قرآن بود نشون میداد، میگفت این چیه؟ این قرآن اینجاش. میگفتن از کجا میگی؟ میگه نور داره. یعنی واقعا اینجوره، اگر انسان رابطش با قرآن یه رابطه محبتی بشه، خدمت به قرآن بکنه، از راه محبت خدمت بکنه، کاری ازش میاد، جلسه قرآنی تشکیل بده از راه محبت، بچه ها رو یه جوری تشویق بکنه به قرآن، قرآن بخره هدیه بده به نوجوان ها، هر کاری که خدمت بکنه به یه مجلس قرآنی، هر کاری که ازش میاد در رابطه با قرآن، چه برای خودش چه برای دیگران، بدانید که بی نتیجه نمیماند. انشاءالله خدای سبحان همه ما رو قرآنی بگرداند در این ماهی که ماه نزول قرآن است و همه کتب انبیا در ماه رمضان نازل شده. اینم بدونید که این بحثی که دیشب داشتیم یکی از آثارش این است که همه کتاب‌های آسمانی در ماه رمضان نازل شده، نشون میده که ماه مبارک رمضان و این روزداری انسان رو آماده میکند برای بهره‌مندی از قرآن. پس دلهامون هم همون جور که گفتیم وحی ادامه دارد تا گوشهای ما، دلهای ما هم چی میشه؟ در ماه مبارک رمضان آماده بهره‌مندی بیشتری از قرآن میشود انشاءالله. خب در بحث که میخوایم در خدمت دوستان باشیم، یه سوال ابتدای بحث عرض میکنم که به دنبال جواب این سوال هستیم. آیا راه نزدیک و سریعی برای رسیدن به خدا وجود داره یا نداره؟ راه رسیدن سریع و نزدیک، هم نزدیک باشه هم سریع باشه، یعنی انسان خیلی به دست انداز نیفته، خیلی در حقیقت پیچیده نباشه، خیلی معارف زیادی نخواد که انسان بگه حالا من وقت نمی کنم این معارف رو کسب بکنم، سهل باشد، یعنی از صبح که من بلند میشم تا شب تا خونم که هستم امکان داشته باشه این مسیر رو تو همه اینجاها طی بکنم، ذره به ذره تو همه اینا انجام بدم، این راه طی بشه که انسان برسد به اون سلوکی و اون سیری که خدای سبحان کمال انسان قرار داده، همه انبیا رو قرار داده بر اینکه اون راه رو برای ما ترسیم بکنن. آیا راه نزدیک و سریع و سهلی برای این کار هست که در دسترس باشه، لازم نباشه از اینجا انسان راه بیفته بره کجا تا بتونه یه چیزی کسی رو پیدا بکند، بهش چیزی بگه، بعد بیاد بخواد با سختی؟ نه، سهل باشه، سریع باشه که هر کسی هم اگر تنبله بتونه چیکار بکنه، مثل بنده بتونه اینو طی بکنه. دنبال اینیم که آیا این راه هست یا نیست، آیا دین و رسیدن به اون کمال دین سخته یا راحته، یعنی خدا برای یه عده‌ای قرار داده که از همه چی ببرن برای اوناست یا برای همه قرار داده، این راه طی شدنیه برای همه، آیا اینجوریه؟ این سواله که میخوایم انشاءالله در خدمت دوستان جوابشو داشته باشیم. یه نکته اولی نیست که روایات ما الا ماشاءالله دلالت بر این دارد که راه رسیدن به سوی ولایت الهی الا و لابد نیست، مگر اینکه، یعنی فقط از راه این است که از راه ولایت اولیاء الهی طی بشود، این قطعیه، کسی در این شک ندارد که امکان نداره کسی بدون ارتباط با وساطت اولیاء الهی به خدا برسد، علت دارد اونم چون اینا خودشون راهن. اگر پیغمبر می فهمد انا مدینه العلم و علیون بابها، علی در بر مدینه علمه، لذا درم از این درها اینجوری نیست که انسان ازش عبور کنه وارد شهر بشه، دره یعنی انسان از این در حقیقت ارتباط میتونه همیشه از این مدینه استفاده بکنه، یعنی مثل در خزینه میمونه که انسان وقتی در خزینه باز میشه از راه این در خزینه برای این امکان پذیر میشه. این که اونجا فرمودن انا مدینه العلم و علیون بابها در روایات ما هم الا ماشاءالله داره، مثلا دارد موسی کلیم عبور میکرد از راهی، دید یه کسی داره ناله میزنه، زجه میزنه به درگاه الهی، رفت بعد مدتی دوباره از اون راه برمیگشت، دید هنوز این مشغول ناله و زجه است، عرض کرد خدایا این چی میخواد که اینجور ناله میزنه و اجابت نمیشه؟ خدای سبحان فرمود موسی اگر تا آخر دنیا هم این ناله بزنه اجابت نمیشه، چون از اون راهی که من گفتم نیامده، راه من توی، این باید از طریق تو میامد. اگر شیطان به خدا میگه خدایا منو از سجده آدم معاف کن، عبادتی میکنم از تو که اون عبادت جن و انس این عبادتو نکرده باشن، یه عبادتی میکنم فوق همه عبادت ها، منو از
خدای سبحان فهم من اراده کردم از اون راهی که من اراده کردم عبادت بشم، نه از اون چیزی که تو میخوای. اگر اونی که تو میخوای باشد که اون تویی، اون عبادت نیست، اون خدایی نیست. پس راه در حقیقت، چون کسی نمیداند وادی بی‌نهایت عظیمی که جلوی روی انسانه از کجا باید بریم، کسی رو میتونیم انسان بتونه بره که پشت سر کسی که رفته حرکت بکند، از راه طی شده بتونه این راه طی بکند که اونهایی رو که خدا خودش برده، حالا اینها بقیه میتونن با تبعیت از اونها به این برسن. این مقدمه اول، که راه فقط از طریق چیه؟ انبیا و اوصیای انبیاست، که غیر از این راهی نیست. نه اینکه اینا رو عبادت بکنیم، قطعا معلومه، یعنی پشت سر اینا حرکت بکنیم، از طریق اینا حرکت بکنیم به سوی خدا. استشفعت و توسلت بكم الالله، به سوی خدا میخوایم بریم، اما با در حقیقت چی؟ با تمسک به شما داریم به سوی خدا میریم. چرا خودمون نمیتونیم بریم؟ چون خودمون که نرفتیم اونجا رو نمیدونیم که چه جوره، که از کجا بریم، حوادث چه جوریه، مصائب چه جوریه. یه کسی نقل میکرد، یه خاطره زیبایی، یه کسی نقل میکرد که توی مثلا حالت خوابی دیدم که یه بازاریست، برخلاف این بازارها که مغازه‌هاش حالا اجناس میفروشن، دیدم که اونجا مغازه‌ها همه دارن هدایت میفروشن، یعنی هر کسی دعوت میکنه که اگر میخواید هدایت بشید بیایید اینجا. مغازه اینجور بود تو این بازار، هر کسی میخواد این راه طی کنه بیاد اینجا. بعد گفت دیدم آقای بهجت هم، آیت الله بهجت هم رحمت الله علیه، یه جا وایساده توی یکی از این مغازه ساکته. گفت من رفتم خلاصه خدمت حضرت آیت الله بهجت رو، وقتی که رسیدم راه افتاد ایشون، یعنی بابش اینجوریه دیگه، اونجا خرید و فروشش اینجوریه، ان الله اشترى من المؤمنین، خدا هم خریداره دیگه. گفت راه افتاد ایشون، گفت دیدم اول تو این بازار خیلی فشرده است، یعنی وقتی داریم میریم حالا ایشون به راحتی عبور میکرد، من لابلای این جمعیت وقتی میخواستم راه برم هی گیر میکردم، راه چیز میشد، ایشون یه خورده میرفت وای میساد تا من دوباره برسم، دوباره یه خورده میرفت وارد، چون عقب میافتادم، هی یواش یواش هی هرچی جلوتر رفتیم دیدیم جمعیت چی شده؟ کمتر شد، کمتر شد، راه بازتر شد، راه بازتر شد، تا یه جایی رسیدیم دیدیم دیگه کسی نیست، ایشون میره، اونم میگه منم پشت سر ایشون به سرعت میرفتم. اما وسط راه یک دفعه یه سری به اصطلاح حیوانات وحشی قوی حمله کردن به من، که آقای بهجت اومدن جلو، یه اشاره کردن، حل شد و باز من به حرکتم ادامه دادم. همین جور حوادث دیگری که وسط راه. بعد یه جایی رسیدیم که دیگه یه جایی معلوم بود مثلا اون جایی است که وصال حاصل میشه. بعد آقای بهجت فرمودن که ادعا خیلی زیاده اما حقیقت زیاد نیست، اگر بخواد اون حقیقت شکل بگیره، اون حقیقت تو راه انبیا و اوصیا شکل میگیره، ادعا خیلی زیاده. این نکته رو پس داشته باشیم. حالا میخواییم وارد روایات بشیم، ببینیم این راهه که میخواییم ما از طریق اهل بیت علیهم السلام به ولایت الهی برسیم، آیا سخت یا راحته؟ این راه رو میخواییم پیدا کنیم. من سعی میکنم با چند روایت هر شب ایشالله نورانیت روایات دست ما رو بگیره و به نتیجه برسیم. اولین روایتی که در محضرش قرار میگیریم روایتی است از اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام است که در عراق است، امام صادق علیه السلام در مدینه است. هر سال به نیت حج میاد خدمت امام در مکه، که امام هم میان مکه، اونجا خدمت امام میرسه و بعد در حقیقت دستوراتش رو، سوالاتش رو و دستوراتی که باید بگیره رو میگیره، سوالاتش هم میپرسه، برمیگرده. خب آدم عالمی بود در شهر عراق، هم مردم هم سوالاتشون رو میمدن ازش میکردن، ارتباط داشتن. اسحاق ابن عمار میگه که لما کسر مالی، میگه من در عراق بودم و در عراق دوران هم امویان هم دوران عباسیان، که زمان امام صادق علیه السلام هر دو دوره رو شامل میشد، آخر امویان و اول عباسیان بود، شیعیان تحت فشار شدیدی بودن، به طوری که شیعیان شهروند درجه دو حساب میشدن، شغلهای مثلا شریف رو به اینا نمیدادن، حتی شهادتشون تو دادگاه ها قبول نمیشد. اگه اینا میرفتن گفتن شیعه است، این میگن شهادتش مقبول نیست، یک مثلا مثل کسانی که بیگانند، دشمنن، باهاشون برخورد میشد، شغل های خیلی در حقیقت پست برای اینها قرار داشت. لذا تو بین شیعیان کسی پولدار نمیشد، کسی صاحب ثروت نمیشد اون دوره، نمیذاشتن بشه. اسحاق ابن عمار میگه هر جوری بود لما کسر مالی، من ثروتمند شدم. خب حالا شما حساب کنید یه شهری که شیعیان امیرالمومنین هستن، یه نفر چی شده؟ ثروتمند شده. خب بقیه شیعیان توقعشون این است که در فشار هم هستن کمکشون بکنه دیگه. لذا میگه وقتی که کسر مالی، هی شیعیان شروع کردن رفت آمد دم منزل ما و اظهار به اصطلاح حاجت داشتن، کمک میخواستن، مضطر بودن. بعد منم دیدم که دشمن دنبال شناختن شاخه ها و سرشاخه های شیعیانه، و چون روابط با تقیه بود و پنهانی، این رفت و آمدها به یه جا کاملا دشمن رو چکار میکرد؟ حساس میکرد و میتونست با یه کمین همه اینها رو، رابطه ها رو هم شناسایی بکنه. میگه منم در خونم اجلست و علابابی بوابن، یه نگهبان دم در خونم گذاشتم تا وقتی اینا میان ردشون کنن که وای نستن، جانشون به خطر میفته با این کار، نه فقط حالا مال اگر اینجا گیرش اومد، ولی جانشون به خطر میفته. میگه اون سال رفتم مکه برای حج خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، که وقتی خدمت حضرت رسیدم فخرجت الی مکه فی تلک السنه، در اون سال رفتم مکه، فسلمت علی ابی عبدالله علیه السلام، مطابق هر سال که رسیدم به امامم با تمام اشتیاق سلام کردم و عرض ادب کردم. فرد علیه به وجه قاطب مزور، حضرت با یه روی ترش در هم کشیده. قاطب میگن این ابرو در هم کردن که این ابروها تو هم میشه، اینو میگن قاطب، یعنی ابروی در هم کشیده و مزور روی ترش، با یه ابروی در هم کشیده و روی ترشی با من جواب سلام منو دادم. فرد علیه به وجه قاطب مزور، فقلتو لهو جویلتو فداک، آقا جان من چه کردم؟ خیلی هم زیبا سوال میکنه، نمیگه که چرا حال شما با من تغییر کرده که انفعالو به امام نسبت بده، نمیگه شما چرا تغییر کردی نسبت به من، میگه چی؟ میگه مل لذی غیر حالی اندک، چی باعث شده من تغییر کنم؟ من تغییر رو به کی نسبت میده؟ به خودش، چون انفعال ضعف دیگه، ضعف رو به کی نسبت میده؟ ادبه، ادب در مجلس امام آدم یاد بگیره. مل لذی غیر حالی اندک، چی باعث شده که من پیش شما حالم تغییر بکنه، لایق اون نگاه محبت آمیز نباشم، من نباشم؟ درسته؟ امام یه جمله میفرماید، این جمله انقدر عظیم است، انقدر بلند است، که اگر ما این جمله رو یاد بگیریم، تو دلمون بسپریم، اون وقت راه ولایت الهی رو که ولایت معصوم میشه، از راه ولایت معصوم ولایت الهی استن ساده میکنه. حضرت میفرمایند قال تغییر که علی المؤمنین، تو از چشم من افتادی چون رابطه تو با مؤمنین چی شده؟ تغییر کردش. درسته که تو برای حفظ جونشون، برای لو نرفتن این کارو کردی، اما باید راه جبران براش قرار میدی، اینا امید بسته بودن. تو رابطت با مؤمنین تغییر کرد، رابطه امام با ما دائر مدار رابطه چیه؟ ما با مؤمنینه. سخته یا راحته؟ راسته یا دروغه؟ اگر باور کردیم که ولایت امام معصوم با ما، امروز حالا روایت دیگر رو میخونم، این تنها روایت نیستش، الا ماشاءالله روایت داریم که رابطه امام با ما کاملا مرتبط با چی؟ با رابطه ما با مؤمنین. آیا ارتباط با مؤمنین سخته یا راحته؟ امکان پذیره، امکان پذیر نیست؟ در دسترس هست یا نیست؟ از صبح که از خواب بلند میشه آدم، اطرافش، پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، همسرش، فرزندش، دوستانش، همکارش، مگه هم نزدیک انسان نیستن؟ مگه اینا مؤمن حساب نمیشن؟ اگر کسی ولایت امام رو میخواد، این روایت میفرماد ولایت امام مرتبط محض با ولایت مؤمنین با هم دیگه است، ارتباط مؤمنینه. اگر این راسته، شما دنبال ولایت امام هستید یا نیستید؟ ولایت امام مگه رسان تنها راه رسیدن ولایت الهی هست یا نیست؟ راه رسیدن ولایت الهی از راه ولایت امامه. راه رسیدن به ولایت امام سریع‌ترین راهش، نزدیک‌ترین راهش، سهل‌ترین راهش می‌فرماید ولایت بین مؤمنینه. شبیه اونم هست، یعنی وزنه‌ایه که اگر اینجا انسان زد آماده میشه برای او. کسی که وزنه 100 کیلو رو میزنه میتونه وزنه 500 کیلو رو بزنه، امکانش هست. اما اگه کسی 100 کیلو رو نتونست بزنه حتما 500 کیلو نمیتونه بزنه. نمیگیم هر کی 100 کیلو رو زد 500 کیلو رو میزنه، میگیم کسی که 100 کیلو رو زد امکانش هست که 500 کیلو، 200 کیلو، 300 کیلو رو هم بتونه بزنه، چون اینو زده دیگه. اما کسی که وزنه محبت بین مؤمنین رو نزد، تو خانوادهش موفق نبود، تو بین دوستانش رابطه ضعیفی بود، انسان اونقی بود، دیگران از دست این راضی نبودن، رابطه این با دیگران رابطه حسنی نبود، این قطعاً و یقیناً نمیتونه رابطه با امام داشته باشه. چرا؟ چون رابطه با امام همین رابطه هست سنگین ترش. کسی که رابطه سبکتر رو نتونسته بزنه، وزنه سبکتر رو نتونسته بزنه، اصلا امکان نداره رابطه سنگین تر رو بزنه. نمیتونه بگه من این کار رو نمی کنم ولی اونو دارم. اصلا اون دروغه، قطعاً بدانید دروغه. یعنی کسی نمیتونه، این جهله، کسی نمیتواند رابطش با امام خوب باشد ولی رابطش با مؤمنین چی باشه؟ خوب نباشه، بی توجه باشه. حالا روایت میخونم یکی یکی تا کاملا مسئله چی بشه؟ جدی حل بشه. بعد میفرماین که این رابطه با مؤمنینی که شکل میگیرد، این رابطه تو مدارج وجود امام داره شکل میگیرد. این روایت ادامه داره، من روایتشو بعدن ادامهشو میخونم. اما در حقیقت میفرماید که دنبالش میفرماید فقل تو جویل تو فداک والله انی لعلم و انهم علی دین، من میدونم اینا مؤمنن بایدم احترام بشن، اما ولکن خشیت و شهره، میترسیدم مشهور بشیم و اون شهرت باعث جان بشه و خطرناک باشد و اینها. بعد اونجا حضرت ادامه روایت و یه بحث زیبایی در ارتباط با مؤمنین میفرماید که چه آثاری دارد. اما چون میخوام اون بحث اول جا بیفته، اون نکته اول جا بیفته، این روایت دیگری رو زمینه میکنم تا بعد اون روایت رو تتمش رو بعدن بخونیم. در ادامه روایت دیگری از عبدالعظیم حسنی است، همین حضرت عبدالعظیمی که در شهر ری دفنه. حضرت عبدالعظیم حسنی چند امام رو دیده، از جمله طبق بعضی از نقل ها امام رضا علیه السلام رو هم دیده، امام جواد و امام هادی علیه السلام هم دیده، بعضی میگن امام عسکری علیه السلام رو هم دیده که چهار امام باشد، بعضی میگن سه امام رو دیده. عبدالعظیم حسنی خدمت امام رضا علیه السلام رسیده، در وقتی که میخواد از امام رضا علیه السلام خداحافظی بکند، امام رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم فرماید یا عبدالعظیم ابلغ اولیایی انی السلام، به دوستان ما سلام ما رو برسون. خب ما عرض کردیم آیات قرآن زنده هستن یا نیستن؟ روایات معصومین هم زنده. یعنی الان امام رضا علیه السلام وقتی روایت رو میشنویم، باور بکنیم امام، ما تو اذن دخولی که برای امام رضا علیه السلام میخونیم میگیم ما شهادت میدیم که غائب شما مثل حاضر شماست، مگه نمیگیم؟ میگیم که ما شهادت میدیم که شما یرونه مقامی، میبینید ما رو، یسمعونه کلامی، یردونه سلامی، شما میشنوید جواب سلام میدید، همینا رو ما قائلیم، اقرار داریم میکنیم. اینجا که حضرت دارن میفرمایند یا عبدالعظیم ابلغ اولیای انی السلام، یعنی همین الان مثل این که امام رضا علیه السلام داره سلامش رو از طریق حضرت عبدالعظیم به ما هم میرساند، ما هم عرض میکنیم السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، سلام شما رو حضرت عبدالعظیم به ما رسوند. چقدر ما رو خرسند کرد که اماممون به ما سلام رسونده. ابلغ اولیایی انی السلام، سلام منو به اونها برسون. و قل لهم، امر ما رو به اونها بگو، به اونها بگو که اینها در اداء امانت و صدق و راستی رعایت بکنن، و به اونها بگو که مرهم، امر کن اونها رو از جانب من، بالمزاوره، که برن به دیدار همدیگه، همدیگه رو ببینن، ارتباط برقرار کنن مؤمنان با هم. فان ذالک قربتن الیه، اگر میخواید به من نزدیک بشید، اگر میخواید رابطتون با من نزدیک بشود، به امامتون نزدیک بشید، راه نزدیک شدن به امام از چه راهیه؟ دیدار مؤمنان با همدیگه است. حالا این دیدار میتونه تو رفت و آمدهای خانواده ها شکل بگیره، تو محله ها، تو میتواند تو مجالسی در حقیقت جمعشن کنار هم شکل بگیرد، انواع و اقسام ارتباطات میتونه باشه این رابطه. اما بیان این که اگر شما به دیدار هم رفتید، دیدار مؤمنان با هم دیگه چی هستش؟ ان ذالک قربتا الی، این نزدیک شدن به منه. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو. من اوایل طلبگیم بود، خب هنوز فکر میکردم آدم هوس آدم شدن داره، دوست داره، دلمون میخواست. خب خیلی جوانم بودیم، ایشونم صبح بعد نماز میرفت حرم بعد از که نمازو میخوند، اون وقت هم خلوت بود، میرفت حرم حضرت معصومه بعد از نمازشون. بعد رفتن اونجا و منم نشستم یه خورده عقبتر و منتظر شدم ایشون دعاهاشون رو خوندن تو که تمام شد. هنوز عینک به چششون بود که این عینک که به چش ایشون بود، چون عینک برای مطالعه بود، این جلو میزنن که آدم میخواد مطالعه کنه، عینکو جلو میزنه که میخواد مطالعه کنه، این عینک اینجوری به چشمشون بود و اینا. من یه نیم قدمی هم عقبتر نشسته بودم از محضر ایشون که ادب رو رعایت بکنم. عرض کردم آقا جان چرا ما تو نماز شب سستی میکنیم؟ همین جوری که ایشون این عینک به چشمش بود جلو، برگشت یه نگاه تند، چشمای ایشون هم خیلی نافذ بود، یه نگاه بسیار تندی کرد که اون نگاه ایشون من پاهام سوس شد باور کنید، وگرنه همونجا با میشدم در میرفتم. یعنی دیدم که ایشون قصد کرد انگار منو بزنه. این که دارم میگم با جد، به جد دارم میگم، یعنی حال اون موقع اصلا یه حال. بعد به اینم کفایت نکرد، برگشت همونجوری به من فرمود که من اگر جای علمای قدیم بودم الان شما رو به چوب می‌بستم. یعنی دیدم نه، راست راستی می‌خواد بزنه، خیلی حالت. بعد ایشون فرمود که شما یه مشن خود چی کشمش بذار بالا سرت، بلکه شب به هوای اونا بلند شی. اونی که، یعنی مضمونش این بود، اونی که تو راست میدونی چیه، اونی که تو باور داری چیه، نخود چی کشمش. بعد فرمود که این روایاتی که آمده راست یا دروغه؟ اگر راسته تنبلی یعنی چی؟ بعد من دیدم که یکی از دستورات سلوکی هم هست که شب یه چیزی هم بالا سرتون بذارید، اونم دو جانبه بود، هم نشون داد که من اهل دنیا هم، هم یه دستور سلوکی است که یه چیزی بالا سرتون بذارید که شب که الان یه چیزی بخورید، همین باعث میشه چی بشه؟ نشاط هم پیدا بکنید. نکتش رو چی میخواستم عرض بکنم؟ این روایت که میفرماد اگر برای ما باور به روایات تو وجودمون باشد، همین که میفرماید که میخوای تو مدارج وجود امام قرب پیدا کنید، بالا بیاید، میگه راهش چیه؟ راهش ارتباط مؤمنین با هم دیگه است. دیگه از این راه ساده تر میشه؟ دم دستر میشه؟ خداییش اگه به ما میگفتن که باید برید قله قاف رو پیدا کنید، از اونجا یه سنگ رو بردارید، یه گیاهی رو بردارید، بیاید مثلا یک ما بجوشونید، بعد خلاصه نمیدونم عصاره اون رو، قطرش رو چیکار بکنید، چیکار بکنید تا یه ذره دلتون چی بشه؟ محبت خدا پیدا بکنه. این باورمون میشد. توی یه راه دوریه، سختیه، به اصطلاح خیلی برای. اما اگه به ما بگن پدرت، مادرت، برادرت، خواهرت، فرزندت، همسرت، دوستت، همکارت، درسته یه مؤمنی است، خیابون بیا هر جای میبینی، اگر میبینی این کاری از دست، همش هم مالی نیست، مگه محبت کردن مالیه؟ نه، میگه دیدار هم دیگه برید، ارتباط با هم دیگه داشته باشید. این ارتباط با هم دیگه، اکرام هم دیگه، میگه ان ذالک قربتا الیه، این راه نزدیک شدن به منه. امام زمان هم کلامش همینه. اگر امروز انسان میخواد به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نزدیک شود، راه نزدیک شدن چیه؟ روایت امام رضا علیه السلام میفرماید راهش این است که هر چی میتونید محبت کنید به مؤمنان. باورمون میشه؟ حالا ببینید این دو تا روایت اینجوری خوندن، حدیث امام رضا علیه السلام هم دنباله داره. حالا بذارید دنباله حدیث امام رضا علیه السلام براتون بخونم تا این دنبالش یه خوردن بترسونمون. دنباله روایت اسحاق ابن عمار بشارت بود، اما دنباله روایت به اصطلاح امام حضرت عبدالعظیم حسنی یه خورده ترسم هست. دنبالش میفرماید و قل لهم، به اونها بگو از جانب من، ان لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، شیطان رو بر خودشون مسلط نکنن. چه جوری شیطان رو مسلط نکنن بیان میکنه. مرهم به صدق فی الحدیث، راستگو باشن با هم دیگه، اداء الامانت و ارتباطات بین خودشون اهل اداء امانت باشن. و بعد دنبالش میفرماید که اقبال و بعضهم علی بعض و المزاوره فان ذلک قربتا الی ولا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا. اگر کسی پا بکنه تو کفش دیگری از مؤمن دیگری، بخواد او رو خورد بکنه، تمزیق له کردنه، یه کاری بکنه که بخواد آبروی یکی رو ببره، بخواد پا تو کفش او بکنه، بخواد اون رو خراب بکنه، امروز این خراب کردن، اگر لا یشغلوا انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا فانی علیت علی نفسی. امام میفرماید من قسم خوردم بر جانم، قسم خوردم علیت علی نفسی، انه من فعل ذلک، هر کسی که از مؤمنین پا تو کفش مؤمن دیگری بخواد بکنه، دیگری رو بخواد خراب کنه، بخواد در حقیقت او رو یه جوری له کنه، یا از له شدن یکی خوشش بیاد، این نمیکنه، اما چی باشه وقتی یه کسی له میشه خوشش بیاد، یا باکیش نباشه کسی از مؤمنین له بشه، اینا مراتبه ها، هر کسی خودش اقدام بکند یا دیگری اقدام میکنه خوشش بیاد، یا دیگری اقدام میکنه این براش مهم نباشد. میگه اگر این کسی رو اینجوری کرد، علیت علی نفسی انه من فعل ذلک و از خطولیا من اولیا، یک دوستان ما رو اینجوری بکند، دعوت الله، قسم خوردم که از خدا بخوام که لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، جزاشو تو همین دنیا قرار بده، نه فقط موکول به آخرت بشه، از همین جا شروع بشه. بعد و کان فی الاخرت من الخاسرین، اونجا هم سر جاش محفوظا، ولی از اینجا شروع بشه. و عرفهم، به اینها عبدالعظیم، به اینها بشناسون، ان الله قد غفر لمحسنهم، اونی که اهل احسانه که خدا میآمرزدش، و تجاوز عن مسیئهم، اونی هم که اهل اساءه است و بدی است، نه بدی در اتا دیگرانا، بدی گناهی کرده، مشکلی داشته، یه معصیتی نعوذ بالله بهش مبتلا شده، تجاوز عن مسیئهم، بالاخره بعد از یه عقباتی، بعد از یک فشارهایی از اون هم میگذرن، تجاوز، خدا تجاوز عن مسیئهم، الا من اشرک بی، مگر کسی که به خدا در حقیقت شرک بورزد، یا اینکه ولی از اولیای خدا رو آزار بده، اینا مورد آمرزش قرار نمیگیرن. بعد اونجا میفرماید که او ازمر له سو، در دلش نسبت به مؤمن دیگری حتی اگر بدبین باشد باز هم آمرزیده نمیشود، فان الله لا یغفر له حتی یرجع، تا وقتی از این برگرده تو دلش. بعد دنبالش میفرماید اگر برنگش نزع عنه روح الایمان، اصلا روح ایمان از دل این کنده میشه. اون طرف اکرام مؤمنین انسان رو به مقام ولایت امام میرسانه، این طرف اهانت به مؤمنین انسان رو از سلک ایمان خارج میکنه. این یه روایته، دنبالش هم ولم یکن له نصیب فی ولایتنا، دیگه ولایت ما برای او در کار نیست، یعنی ولایت امام با بودن ولایت بین مؤمنین هست، نبود ولایت امام با در حقیقت شکسته شدن ولایت بین، ممکنه به دیگران احترام بکند، اما اگر به بعضی از مؤمنین هم این جسارت رو کرد، همین باعث میشه که اون جسارت انسان رو محروم میکند، یواش یواش میبینه که توفیقاتش کم شد، یواش یواش میبینه که حالش عوض شد. یا خیلی از ما احساس میکنیم که حالاتمون مطابق اون چیزی که عمل انجام میدیم نیست، چرا حالمون خوش نیست، چرا در حقیقت نتیجه نمیگیریم؟ میفرماید نگاه کنید اطرافتون، حق کی از مؤمنین رو ضایع کردید؟ به خصوص نزدیکان درجه یک، اگر حقی ضایع شده ازشون، اونها دو قبضه است، سه قبضه است، پدر و مادر، همسر و فرزند، برادر، اینا سه قبضه دو قبضه است گاهی، یعنی اثرش علاوه بر رابطه ایمانی، رابطه پدر و مادری، رابطه در قدم همجواری و همسایگی، همه اینا با هم دیگه هست، لذا سه قبضه میشه، چهار قبضه میشه، اثرش هم سریعتر میشه. یه روایت دیگه ای رو براتون بخونم، ببینید من میخوام یه کاری بگم براتون که محبتتون رو وقتی دارید به مؤمن میکنید، این مؤمنان، محبت به مؤمنان، محبت به امام ببینید، باورتون بشه که امام وجودش گسترده شده در بین مؤمنان. اگر کسی هر چی دوست داره به امام خدمت بکنه و محبت بکنه، امام میفرماید این محبتت رو دم دستت قرار دادم، نشستیم کنار هم دیگه، هر چی میتونیم با نگاه با محبت باشه. این حالا بعد اون روایت، میخواستم من یه روایت دیگری بخونم، حالا اونو عرض میکنم. روایت دیگری دارد که این روایت هم بخونم بحثم رو تمام بکنم، یا این روایت بمونه، میترسم که دیر بشه. این روایت رو بخوام بخونم وقت میگذره. حالا چون اون روایت کوتاه رو میخونم، این روایت ان شاءالله میذارم برای فردا. در روایت شریفی دارد که این روایت کوتاه ولی خیلی زیبا و کاربردیه، میفرماید دو موعظ التقى المؤمنان، دو مؤمن که به هم میرسند، افضلهما عند الله احبهما لاخیه، اونی پیش خدا فضیلتش بیشتر است و ایمانش بالاتر است که محبتش به برادر مؤمنش بیشتر باشد. دو تایی رسیدیم به هم دیگه، هر کدوم تو دلمون اون یکی رو بیشتر دوست داشته باشیم، میگه این افضل است عند الله، مسابقه در محبت به هم. از این میخوام چه انتقالی پیدا بکنم؟ ما گفتیم مجالس حضرات زیارت حضراته، یه سلام تو این جلسات داده میشه به حضرات که ما گفتیم السلام علیک یا علی ابن مسر رضا، جلسات به نیت در حقیقت ارتباط با حضرات معصومین است. خب توسلات صورت میگیرد، به اصطلاح روزه ها خوانده میشه، همینا توسل دیگه، همینا زیارت دیگه، زیارت حضرات مجالس، درسته؟ ما تو این مجالس اگر باور کردیم مجالس حضرات زیارت حضراته، آیا الان ملاقات حاصل میشه یا نمیشه با این زیارت؟ ملاقات دیگه، زیارت ملاقاته. از التقى المؤمنان، وقتی دو مؤمن روبروی هم قرار میگیرن، مثل این که الان ما در محضر حضرات معصومین در این مجلس قرار گرفتیم. التقى المؤمنان، اینجا دو مؤمن کنار هم قرار گرفتن. دنبال روایت میفرماید چی؟ افضلهما عند الله احبهما لاخیه، اونی پیش خدا افضل از ایمانش و مقامش که محبتش بیشتره به اون دیگری. شما فکر میکنید که مقام و منزلت حضرات معصومین علیهم السلام پیش خدا به نسبت با ما چقدر تفاوت داره؟ چقدر؟ بی نهایت. ازش چی در میاد؟ طبق این روایت مقام و منزلت اونها پیش خدا به نسبت ما بی نهایت. ازش چی در میاد؟ اگه گفتین چی در میاد؟ محبت اونها هم به نسبت به مقامشون عند الله به ما، یعنی محبتشون به ما چقدره؟ بی نهایته. میدونید اگر آدم این روایت رو باور بکنه، وقتی داره میاد تو مجلس حضرات ببینه اونا چجور آغوش باز کردن، چجور به سمت ما دوان دوان میان اگه ما قدم قدم میاییم. در روایت دارد خدا میفرماید اگر بنده من یه قدم به سوی من برداره، من دوان دوان به سوی او میام. اینا مظهر این حقیقتن، مقامشون عند الله اینجوریست و لذا چون مقامشون اینجوریست محبتشون به ما. لذا میفرماید انی احب ریحکم، من ما بوی شما را هم دوست داریم. چه امامیست که میفرماید محبت ما از پدر مهربان به شما بیشتره. اگر انسان این تو وجود شک بگیره، وقتی داره میاد تو این مجالس داره میره زیر پوشش پدر مهربانی که همه جور هواشو داره، وقتی میخواد از این مجالس خارج بشه، ببین پدر بهش چه چیزها عطا کرده. میگه شما وقتی میایید به سوی ما اون چیزایی که همراهتون هم هستم میدونیم چیه. میگه اونی که تو زاد و راهله شما هم هست ما میدونیم چیه، تو خرجینتون هم چی گذاشتید اگر مسافرت دوره اونا رو هم میشنید. اینا همه روایت دارد. یا موالی، ای موالی ما، ای سادات ما همه جور احتیاجی داریم، شما هم همه جور شرافتی اندالله دارید. یه مملکت شیعه شک گرفته، همه دشمنان بر او طعمه درست کردن، طمع کردن،
ما به اسم شیعه اهل بیت مورد ظلم داریم واقع میشیم؟ اقلش این است که اسم شیعه بودن رو ما هست. من امشب یک کوتاه در خانه هست زهرا سلام الله علیها بیم. امیرالمومنین علیه السلام طبق وصیت زهرا سلام الله علیها قرار بر این بود که شبانه حضرت رو قسل بدن، شبانه کفن کنه، شبانه دفن کنه. یه دختر بیشتر پیغمبر نداشته، این همه خدمت کرده، اما این دختر وصیت میکند که شبانه همین کارا رو انجام بده. خدا رحمت کند، امام رو میفرمود تو این پنج تن هیچ کدومشون تشییع نشده، همه مخفی بود، یک نفر تشییع شد که امام حسن علیه السلام بود. پیغمبر که سه روز جنازه بر زمین موند، امیرالمومنین که مخفیانه دفن شد، زهرا سلام الله علیها که مخفیانه دفن شد، امام حسین علیه السلام که اومد، امیرالمومنین در قربت جنازه رو قسل داده، کفن کرده، حالا برده سر قبر، میخوان وارد قبر کنن، محرمی که جنازه رو بگیره از اون طرف نیست. حسن و حسین که کودکند، هنوز سنی نداره، تا اینکه دو دست پیغمبر از قبر بیرون میاد، الیه الیه. اما وقتی که جسد رو در خاک میگذاره، وقتی که خاک رو بر جسد میریزه و قبر رو پر میکنه، طبق وصیت زهرا سلام الله علیها فرموده بود علی جان وقتی منو دفن کردی زود بر نگرد، مدتی سر قبر من بیست. میگه فلما نفس یده من التراب حاج الیه الهد. امیر مومنان وقتی از سر خاک بلند شد دستاشو تکون داد، یک دفعه تمام حزن عالم بر او وارد شد. تازه میبیند که چه حقیقتی رو از دست داده. اونجا خطاب میکند به پیغمبر که لقد اخذت، پیغمبر اکرم خطاب میگه یا رسول الله اون ودیعت رو از من بگیر و اون رهینت رو برگه، اما ازش سوال کن فاستخبر الحال و احفه السؤال، ازش بپرس که چگونه امت بر حزمش اجتماع کردن. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک.